بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. از وجود مبارک صدیقه کبرا دو سخنرانی بسیار مهم باقی مانده، روایات فراوانی از حضرت نقل شده و حجم سنگینی دعا از صدیقه کبرا باقی مونده. اگر یک متخصص به این دو سخنرانی، به روایات و به دعاهای ایشون مراجعه کنه، میبینه مطالب حضرت در بردارنده حقایق عظیمی از قرآن، عرفان، علم، دانش و واقعیات جهان و فردای قیامت. این مجموعه نشون میده که صدیقه کبرا در ارتباط مستقیم با ملکوت عالم بوده در یاوار حقایق رو از پروردگار عالم می گرفت و اظهار می کرد، ارائه میداد. و این مسئله بسیار عجیبیه که یه خانوم حداقل با 18 سال سن و حد اکثر با 25 سال. جهانی از واقعیات عالم رو، دین رو، قرآن رو و قیامت رو ارائه داده. ظرفیت روحی و عقلی و فکری او قابل درک نیست. بعد 1500 سال هیچ عالمی، دانشمندی، محققی نتوانسته گستره وجود او رو و باطن او رو بیان کنه. در بعضی از مسائلی که راجع به ایشونه انسان دچار شگفتی میشه. در این سن کوتاه پیغمبر درباره او میفرماید سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. یعنی در تمام زنان عالم تکه، هموز نداره. با اینکه زنان با عظمتی در این عالم پیدا شدن، شما به قرآن مجید که مراجعه میکنید، تعریفی که خداوند از آسیه همسر فرعون کرده یه تعریف بی نظیری. من فقط جمله اول اون آیه رو براتون میخونم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. ببینید میشه این جمله رو درکش کرد؟ معنی معمولی فارسی این جمله اینه: خدا برای کل اهل ایمان، مرد و زن، همسر فرعون رو به عنوان سرمشق، الگو و اسوه معرفی میکنه. یعنی از زمانی که این آیه نازل شده تا روز قیامت به تمام مردان مؤمن که حالا میلیاردها میلیارد نفر میشن، به تمام زنان اهل ایمان که میلیاردها میلیارد نفر میشن، پروردگار میگه اگه دنبال نجاتی، اگه دنبال ایمانی، اگه دنبال عمل صالحی، اگر دنبال اخلاق الهی هستید، این زن برای شما سرمش. این چه عظمتی میشه این آیه رو فهمید؟ همین یه مقدارش مخصوصا هم کلمه فرعون رو تو آیه میاره که به مردم، به زنان بگه این خانوم ملکه مملکت بوده، قدرت داشته، شخصیت مادی داشته، شخصیت دوم مملکت مصر بوده، ولی با ارتباط معنوی با کلیم الله و ولی الله الاعظم در اون زمان درک کرد، فهمید که اون چه داره پوچ. همسر فرعون بودن پوچ، خزانه مملکت بغل دستش پوچ، قدرت پوچ، اون چه حقه و واقعیت و قابل تکیه کردن خدا و فرهنگ خداست. یقینم کرد به این حقیقت. انسان وقتی به یه حقیقتی یقین بکنه، امکان نداره یقین رو از دست بده. به او اعلام شد اعدام میشه، به او اعلام شد که شکنجه فرعونی شامل حالته، یعنی باید بخوابوننت رو زمین، میخای بلند به کف دو دستت بزنن و رو مچت بدوزنت و بعدم یه سنگ 300-400 کیلویی رو بلند کنن میزون بدنت بندازنت روت با زمین یکی بشی. خندید. چرا خندید؟ چون دید این مسئله‌ای که میخواد پیش بیاد شهادته و شهادت بهترین نوع عبور از دنیا به آخرته. تو همین آیه یه حرفی از اون نقل شده که قابل درک نیست. وقتی که به چارمیخ به زمین دوختنش، برگشت گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، نگفت خدای منو ببر بهشت. این که قابل فهمه. امیرالمومنین می‌فرماید بهشت 8 قسمت روهم هم نیست، در یه سطح صافه که آدرسشو قرآن داده عند سدرت المنتها، که خود این سدرت المنتها رو ما نمی‌دونیم کجاست. پیغمبر اونجا رو دیده. سدرت المنتهای سیاره است که بهشتی که دو جای قرآن در آل عمران و حدید میگه پهناش، پهنای کل آسمان ها و زمین، این هشت بهشت در سدرت المنتهاست. اون ستاره چقدر جا داره که راحت بهشت رو تو خودش جا داده. این مهم نی که یکی بگه خدای منو ببر بهشت، ادخل الجنه. اون نکته ای که در سخن آسیه است اینه: خدایا خانه ای رو نزد خودت در بهشت برای من قرار بده. این اند یعنی چی؟ پروردگار که جسم نی، محدود نی. این اندیت به چه معناست؟ من شاید خودم با لطف حضرت حق 50 بار از اول تا آخر قرآن رو دقت کردم، آیه و آیه رو فکر کردم. نتیجهش شده یه تفسیر 40 جلدی، هر جلدی 800 صفحه، یعنی 32,000 صفحه من رو قرآن مجید با کمک خدا کار کردم. تمومم شده کار من، 2 سال تموم شد، ولی من این نکات قرآن رو نفهمیدم. این یعنی چی؟ معیت یعنی چی؟ ان الله مع الذین اتقوا و هم محسنون. خدا با اهل تقوا معیت داره. این معیت چیه؟ خیلی فهمش مشکله. بهتر اینه که آدم خودشو راحت کنه بگه نمیفهمم. خب در تاریخ گذشته یه چنین زنانی بودن. آسیه کم نبود، یه جهانه. ارتباط با ولی الله الاعظم زن رو تبدیل به آسیه میکنه. ما نمیدونیم مقام معنوی ولی الله الاعظم. کشور مصر تقریبا از نظر تمدن و دانش 4,000 سال از ما جلوتر، یعنی مصر نزدیک 6,000 سال تمدن داشته، علم داشته، دانشمند داشته. اسکندریه مرکز دانشمندان بزرگ مصری بوده، مثل فلوتین. آدم های کمی نبودن. ولی این مملکت کافر بود، بت‌پرست بود، فرعونی بود، فرهنگش ابلیسی بود. یه دونه ولی الله، یه دونه از شاه درش آوردن، آوردنش عزیز مصر، خریدش به عنوان غلام، برده. 7 سال در کاخ مصر در نشون دادن توحید قوغا کرد. و در نشون دادن عبودیت نه عبادت. عبادت که مال منه، صبح یه وضوئی بگیرم و یه دو رکعت نماز بخونم و همونجا بغل جانماز دراز بکشم بخوابم. عبودیت یعنی دارا بودن روح بندگی که اون روح در همه درون و برون من عالی ترین اثر مثبت رو بگذار، پرت نشم. اگه سختی ها به میان اومد، 1 میلیاردیوم میلیمتر خدا فاصله نگیر، این عبودیت. اما اگه روح عبودیت نباشه و یه حرکات عبادی من داشته باشم، ممکنه با یه گرونی از میدون در برم، با یه سختی از میدون در برم، با یه مشکل بگم نه خدام نتونست برای ما کاری بکنه، این روزه ها و گریه ها و امام حسین هم نتونست کاری بکنه، خب برای چی معطل خدا بشم؟ برای چی معطل دین بشم؟ حالا معطل نشو، برو. کجا میری؟ با تمام عشق ابلیس و یارانش، ظاهری و باطنی آغوششون باز، من از خدا انبیا و ائمه به خاطر سلسله مسائل دنیایی ببرم، همچین منو بغل بگیره که من نتونم ازش در برم. روح عبودیت یعنی اون روحی که در اون 72 نفر بود، بعضیشون زمان پیغمبر رو دیده بودن، بعضی هم زمان امیرالمؤمنین و بعضی ها زمان امام مجتبی رو. یعنی حدود 51 سال این 72 نفر به نوبت عمر در سخت‌ترین حوادث و آتش شعله ور شده سقیفه و بنی امیه بودن، اصلا یه لحظه یه چشم به هم زدن به فرموده امام صادق از خدا جدا نشدن، یه چشم به هم زد. اینو من خودم تو فرمایشات امام صادق دیدم، یک لحظه. یعنی اونا ظاهر دنیا رو چیزی نمیدیدن، چاله برای خاطر ظاهر دنیا حالشون به هم بخوره، بدشون بیاد، قصدار بشن، ببرن، به همه چی بد بگن. مثل نمیدیدن ظاهر دنیا رو. من 3 سال نواراش هست، این جمله امیرالمؤمنین رو در خطبه متقین 3 ماه رمضان تهران بر مردم گفتم، دیدم انقدر پرونده وسیع، بریدم رفتم سراغ بحثای دیگه. عظم الخالق فی انفسهم، خدا در باطنشون بزرگه، همین یه دونه بزرگم در جهان هستی، فقط خدا بزرگ. بقیه عالم مملوکن، بزرگی ندارن، هیچی از خودشون ندارن، هیچ. تمام انسان ها، جن، ملائکه، آسمان ها، زمین، دریاها، صحراها، هیچی از خودشون ندارن. نمیشه گفت بزرگ، فقط میشه گفت مملوک. فقط میشه گفت فقیر، هیچی دیگه نمیشه گفت. امیرالمومنین میگه اینا، اینایی که اهل معرفت هم، عظم الخالق و فی انفسهم، خدا در باطنشون بزرگه. این جمله هم خیلی جمله عجیبیه. و صغر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا رو اصلا در درونشون را ندادن. صغر ما دونه فی اعینهم، در چشم اونها غیر خدا کوچیک کوچیک. صدها بار شنیدید امیرالمومنین وقتی رئیس جمهور بود یه جا کفشش پاره شد، کفشا شدن رو برد نشست رو زمین، نخصوزن برداشت کفشو وصله کرد، درستش کرد. چقدر تواضع، چقدر فروتن. تو این 178 کشور جهان فروتنی علی رو در رؤسای جمهور و شاهان جهان سراغ داریم. تمام رؤسای جمهور و شاهان خیال میکنن از دماغ فیل افتادن، اما امیرالمؤمنین غرق در عبودیت، براش مهم نی رو خاک بشینه، کفش پارشو خودش وصل کنه. تموم شد، جوف کرد. به ابن عباس کو چم میارزه این کفش من؟ گو هیچ. کی اینو میخره؟ کفش پاره پاره نشستی وصله کردی، به درد هیچ بازاری نمیخوره. گو هیچی نمیارزه؟ گو نه. فرمود حکومت بر شما از این کفش پاره پیش من پستره. مقام کدوم مقام؟ یه نفر در این عالم مقام داره، خداست. انبیا و ائمه طاهرین و اولیا چون شؤون رحمت و علم و حکمت حقن، به تناسب حق ارزش دارن. خب یه چنین زنی در تاریخ گذشته بوده، اما پیغمبر اکرم میگه زهرا رأس این گونه زنانه. یعنی زهرا در همه شؤون اول، بعدش آسیه. زنان دیگری هم بودن. همه اینا در ارتباط با ولی الله به این مقام رسیدن. تو کاخ مصر در نشون دادن توحید عملی قوغا کرد. خودش که دارای توحید تام بود که من تا حالا این توحید تام رو نفهمیدم یعنی چی. توحید تام، شما اسم آیت الحق سید علی قاضی رو شنیدید، از اساتید علامه طباطبایی بود و خیلی ها اقول ایشون نقل شده، من دیدم اون نقل رو که می فرمود من در مقام کسب توحید تام بر اومدم، که منم نمیدونم یعنی چی توحید تام، یعنی فنای فالله نمیدونم، بقای بالله نمیدونم، یعنی زمینه برای تجلی تام صفات اونم نمیدونم. اگه من منبر بیام پایین به من بگین چقدر نمیدونی، میگم اندازه کل عالم. بگین چقدر میدونی، میگم به خدا چیزی نمیدونم. شما بگی با اینایی که رو منبر میگی چیه، میگم همه رو قرض گرفتم، یا قرآن یا روایات، چیزی بلد نیستم خودم. خاله یه چیزی بلد نیستی، خودتو یه سر و گردنم مردم بالاتر ندی، سینتو ندی جلو، توقع نداشته باش همه برات بلند شد، چیزی نمیدونی، هرچی هم میدونی که قرضه، یا مال قرآن یا روایات یا کتاب. اینا رو اگه بفهمم خیلی حالم خوب میشه، خیلی، یعنی بفهمم دیگه بیماری کبر و بخل و حرص و غرور و ریا اصلا برام نمیاد. مهم اینه بفهم. ایشون میفرمایند من دنبال توحید تام بودم، گفتم تنها راهش تو درون خودم توسل به امیر المؤمنین، اونم شب جمعه، اونم هرچی به نصف شب نزدیک بشه بهتر. مدتی شبهای جمعه رفتم حرم، چیزی گیرم نیمد. گفتم برم کربلا، یه چند هفته شبای جمعه اومدم کربلا، چیزی گیرم نیمد. چه خبر در این عالم؟ گو ناامید شدم. ناامیدی من به این بود که به خودم گفتم لیاقتشو ندیدی، برای چی دنبال میکنی؟ چرا میری کنار امیرالمومنین گریه میکنی، ناله میکنی؟ کنار ابی عبدالله گریه میکنی، ناله میکنی؟ با لیاقتشو ندیدی. اما باید پیوند خورد به ولی الله. یه دونه ولی الله اومد مصر، کل کشور رو عوض کرد. تو 7 سال قحطی نذاشت صابونه یکی لنگ بشه. ناامید شدم. خب ظرفیت نداری؟ نظر بهت ندارم. گفتم زیارت امشب من بخونم گریم و بکنم و صبح برم نجف. اومدم از در صحن ابی عبدالله اونجایی که خود سرازیریه وارد بشم، از پشت سر یکی زد روشونم، برگشتم. از این جور آدم ها رو من دیده بودم، اینا رو باور کن، کسی برای من نگفته، من این جور آدم ها رو دیده بودم. یه ژنده پوش، یعنی یه کسی با لباس معمولی و کهنه که تو این لباس کهنه ها خدا چه رفیقایی داره. من حدود 8 سال با یه ژنده پوش قاطی شدم. خدا منو قاطی کرد، من که نمیشناختمش. در یه جریانی بهش برخوردم. این آدم سالی یه بار از تهران تا مشهد پیاده می رفت، 2 سفر پیاده رفت کربلا، 1 سفر پیاده رفت بیت المقدس، 2 سفر پیاده رفت مکه. روزی که میخواست را بیفته به من پیغام میداد نهار بیا پیش من، میخوام برم. یه بار بهش گفتم داری میری مشهد؟ از تو جاده میری؟ گفت نه، از تو کوه و کمر و تپه و بیابون. و گفتم خب نهایتا بین شاهرود و سبزوار 40 فرسخ کویره، مار داره، عقرب داره، روتیل داره، چیکار میکنه؟ گفتش که راست میگی، من گاهی سحر که بیدار میشم تو بیابون تو تاریکی میبینم که 3-4 تا روتیل، 2 تا عقرب، 2-3 تا مار اومدن رو بدنم، اونام دارن استراحت میکنن. گفتم کاریت ندارن؟ گفت محرم اینجا باشی هیچکی کاریت نداره، همه این بلاها مال نامحرم هاست. یه ژنده پوشی زد پشت شونش، مرحوم قاضی برگشت گفت توحید تام میخوای؟ واسطه بین توحید تام و خواهندگان در این عالم قمر بنی هاشم. شما برو اونجا، شما را حواله ندادن به امیرالمومنین و به ابی عبدالله. قمر بنی هاشم چند سالش بود شهید شد؟ 32 سال. واسطه توحید تام، الله اکبر، چه خبر تو این عالم؟ محاصره شد، تشنه بود، گرسنه بود، 30,000 دشمن مقابلش بود، 2 تا دستشو بریدن. با یه حال الهی میگه والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، من با دین سر و کار دارم، دنیا کدومه که خودمو ببازم؟ گرونی و پول و سختی کدومه که خودمو ببازم؟ من چند سال تو دنیا، که هی باخ 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 برد که خوب یه دختر خانوم پیش از حضرت زهرا تو سن 14-15 سالگی قرآن گوشش برای شنیدن صدای ملائکه باز شد. مقامو ببینی، از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من، یا مریم اغنتی لربک وسجدی ورکعی مر راکعین. اما پیغمبر میگه مریم کجا، زهرا کجا؟ او آقای مریمه، آقای آسیه است و هم مادر خودش. وقتی پیغمبر اومد خونه دیدش که خدیجه در حال احتضاره، 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه از دنیا میره. اینم خیلی مسئله مهمه، خیلی مهم که یه خانومی دنبال چی میگرده تو این دنیا. تا پیغمبر نشست کنار بسترش خدیجه شروع کرد گریه کردن. پیغمبر فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت برای هیچی گریه نمیکنم، نه برای مردنم نه برای دخترم زهرا، برای هیچی. گریم از اینه که نمیدونم دارم میرم خدا از من راضی هست یا نه. گریم بر این دیگه چه روحیه، این چه خانومه، دنبال چی میگرد؟ جبرئیل نازل شد، گاه خدا میفرماد سلام منو به خدیجه برسان. خدا به آدم سلام کنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما این آیه رو تو سوره یاسین خیلی خوندی، به اهل بهش خدا سلام میکنه، سلام قولا من رب رحیم. چیه این آیه؟ این ربش یعنی چی؟ اون رحیمش یعنی چی؟ اون سلامش یعنی چی؟ به قول حافظ عقل دیوانه شد، آن سلسله مشگین یا مشگین کو؟ اینم یه خانم. خانم بعد حضرت زهرا که شخصیت ملکوتی بی نظیریه، زینب کبراست. یه نامه دیدم گمش کردم، یعنی اون کتابشو تو کتاب خونم گم کردم، هست اما یادم رفته چه کتابی. این نامه امام زمان به یکی از عالمان دینه که خیلی به حضرت متوسل شد، مشکل دارم، گرفتارم، منو راهنمایی کنید. حضرت نامه نوشته تو سخت‌ترین گرفتاری‌ها به زینب کبرا متوسل شد. من یه داستانی از حضرت زینب دارم، که یه روشن فکر این داستان رو نوشته و خودش در جریان بوده. یعنی اگه خودش تو جریان نبود هزار بارم براش میگودی باور نمیکرد. برسم یه شب براتون بگم، قوغاز زینب کبرا، زین العابدین دم بازار کوفه گفت عمه تو دانشمندی هستی که معلم نداشتی، یعنی قلبت وصل به علم خداست. این زینب کبرا لحظه ای که به دنیا اومد، اینم خیلی عجیبه، پیغمبر فرمود هر کی بر این دختر گریه کنه ثواب گریه بر زینب مساوی با ثواب گریه بر حسن و حسین. این عظمت زهرا سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، چه عظمتیه. دعاهاش آدم نگاه میکنه، اوج عرفانه. روایاتش آدم نگاه میکنه، اوج تعلیم زندگی دنیا و آخرت به انسانه. دو تا سخنرانیش آدم میبینه ماتش میبینه که این چه علمیه، این چه دانشیه، این چه قدرت فکری و روحی. این مقدمه رو گفتم برای یه مطلب که بگم برادرانم، خواهرانم، تو دوتا سخنرانیش، تو روایاتش، تو دعاهاش بسیار زهرای مرضیه از قیامت حرف زده. پنج تا آیه راجع به قیامت آماده کردم براتون بخونم، نه امشب، فردا شب اگه خدا بخواد. یا از سوره انبیا، یا از سوره لقمان، دو آیه از سوره اعراف، یک آیه از سوره آل عمران. اصلاح حال درون و برون، اصلاح زندگی، اصلاح اخلاق، اصلاح عمل، اصلاح پول، مال، فقط و فقط در گرو باور کردن قیامت. جوری دیگه آدم اصلاح نمیشه. کلیسا میگه خدا، اما مسیحیت زمان ما رو کشوندن به تبدیل شدن به بازوی صهیونیست، اما میگن خدا. یهودیان میگن خدا، زردشتیان میگن اهورمزدا، یزدان. ما هم که میگیم خدا، پس چرا کم داریم در اخلاق، در عمل، در تقوا؟ اگه کسی قیامت رو باور بکنه تمام زندگیش اصلاح میشه تمام زندگیش. حرفم تمام. حالا براتون روشن شد چرا امیرالمؤمنین تا 30 سال بعد زهرا زنده بود گریه میکرد؟ معلوم شد گریهش برای کی بوده، نه برای زن خونه، برای فاطمه زهرا. امام مجتبا میگه تو این 30 سال بعد مادرم هیچ وقت ما اسم مادرمونو جلو بابام نمی بردیم، چون این شب شهادت مادرم میشست به گریه کردن. میدونید کی راحت شد از این داغ؟ شب 19 که دیدید یه شب دیگه بیشتر تو دنیا نیست، راحت شد. شما شنیدید؟ نه. اصلا سابقه در جهان نداره که یه بدنی رو 3 امام معصوم غسل بده. بدن رو از تو اتاق و برد تو حیات تنها. راحت بود براش بدنو بلند کنه؟ بله خیلی راحت بود، به شجاعتش کاری نداره. امام صادق میگه از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده بود. وصیت کرده که از زیر لباس منو غسل بده. چقدر محبت که نمیخواست علی و بچه هاش کبودی های بدنشو ببین. به 2 فرزندش حسن و حسین گفت شما آب بیارین من بدن مادرتون رو غسل بدم. غسل تموم شد، دیدین 4 بچه تو حیات بال و پر شکسته دارن بدن مادر رو نگاه میکنن. فرمود بیاین این آخرین بار مادرتون رو میبینی. امام مجتبا اومد صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای مادر گذاشت، 2 دختر 2 طرف بدن مادر صورت گذاشتن. هر کدوم بچه ها رو بلند میکرد میبرد کنار، بیاد یه بچه دیگر رو برداره، دوباره اون میومد خودش رو مینداخت رو بدن مادر. نمیدونم چجوری بچه ها رو جدا کرد. شما بچه ها زینب کبرا، کلثوم، امام مجتبا، ابی عبدالله یه بدن کفن کرده رو دیدی؟ طاقت نداشتی؟ اما حسین جان بچه های تو و خواهرات چه بدنی رو دیدن؟ اونم بدنی که زینب از زیر نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها بیرون بود. بدنی رو دید که مجبور شد رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما. هازا حسین و که مرملون به دماء مقطع الاعضا مصلوب الامامت و الرضا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ایّد قائدنا واحفظ منصور امام زماننا وارحم امامنا وشهداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.